چگونه می شود یک مال بدلهای مختلف داشته باشه، یا یک مال ضامنهای متعدد داشته باشه، با این که یک مال باید بدلش هم از هر جهت مثل خودش باشه. یکی از جهات شباهت عبارت است از وحدت و کثرت. اگر اون مال واحد بوده بدلش هم واحده، اگر مال متعدد بوده بدلش هم متعدده. پس چگونه میگویند که صاحب مال میتواند به همه افرادی که ید داشتن روی این مال مراجعه بکنه؟ مالی که مثلا چند دست گشته و قصد بوده، صاحب مال میتونه به همه این افراد مراجعه کنه و بگه مال من را بده. گفتیم که سنی ها خب خیلی راحتند. سنی ها ادعا میکنن، میگویند که زمان زمه زمه است به زمه، یعنی یه زمه ای را به زمه دیگه زمیمه میکنه. اما شیعه که میگویند زمان عبارت است از نقل زمه، یعنی چیزی که به ذمه این آقا هست از ذمه این برداشته میشه میره رو ذمه ضامن. کسی که ضامن میاره برای بانک دیگه خود مدیون مدیون نیست، فقط ضامن ضامنه. اون موقع وقت دو تا ضامن دیگه چه معنی داره؟ یک مال بوده خود مدیون که دیگه بدهکار نیست، ضامن باید بپردازه، بعد اون یه ضامن دیگه چه کار است؟ این مشکل این بود. صاحب جواهر در جلد 26 صفحه 113 ابتدای کتاب الزمان می‌فرماید که از زمان و الذی هو عندنا علی ما اعترف به غیر واحد منا مشتق من الزمن لأنه ینقل ما کان فی ذمته من المال و یجعله فی ضمن ذمت آخر ذمت اخرى او لان ذمت الزامن تتزمن الحق فنون فيها اصليته. زمان از کلمه زمین گرفته شده، نه از کلمه زمه، یعنی نونش لام الفعل کلمه است. وقتی از کلمه زمه نباشه میگوید که معناش اینه که زمه یعنی همون زمن، در بر بودن، مشتمل بودن، زمان را زمان میگویند به خاطر اینکه دین را از مدیون برمی‌داره و در ضمن ذمه دیگری قرار می‌دهد. فنون فیه اصلیه، پس نونش میشه لامالفه. خلافاً لما ان اکثر العامه من انه غیر ناقله، خلافاً به کلام بسیاری از اهل سنت که میگویند زمان ناقل نیست، یعنی نقل دین از ذمه ای به ذمه دیگر نیست. و انما یفید و اشتراک از ذمتین، فقط زمان میگه این دو تا ذمه هر دو مدیونند. اشتقاقه من از زم و نونو فیه زایده، پس کلمه زمان از ماده زممه هست نه زمینه، یعنی نونش زایده است و لام الفعل کلمه میمه مضاعف. لأنه حينئذ زم زمتن الى زمتن فیتخیر المزمون له بالمطالبه، زم یه زمه است به زمه دیگر، مزمون له هم میتواند، اون بانک میتونه به این آقا مراجعه کنه، میتونه به اون آقا مراجعه کنه.
اینجاست که زمان همیشه دو نفری نیست، زمان میتونه تعلق به یه نفر پیدا کنه. زم
اینجا
چه
فنی
داره؟
چطور؟
کسی که بایعه که جنسش بفروشه و طلب بشه و دامنه زمان به گردنش هست بل. اینجا دیگه زمه معنی نمی
پیدا نمی کنه. خب نه، این الان اون بحث باب زمان این نیست. باب زمان اینه که یک نفر مدیون باشه و بعد زامنی به نفع مضمون له زمانت بکنه، اینه که محل بحثه. اینجایی که شما میفرمایید ولی یه شخصی خودش زامنه، چیزی به ذمه‌اش تعلق گرفته، اینجا همی یک مال است و یه ذمه، اینجا مشکلی هم نداریم. چرا مفهوم اصطلاحی؟ ولی ساب جواهر، یعنی میخواد بفرمایید مفهوم اصطلاحی با مفهوم لغوی دو تا معنای متضاد یا مخالف نیستن، همونه. بعد صاحب جواهر میفرماد که وفیه مالا یخبا، این کلام سنی ها اشکال داره که از ماده زمه میگیرن نه از ماده زمینه. من منافات وجود نون فی جمیع تصاریفهی الا به دعوا اشتقاق ما فیه نون من الخالی منها. یه اشکال به حرف سنی ها اینه که کلمه زمان و همه مشتقاتش نون داره، زامن، زمینه، مضمون له، مضمون علی، تو همه مشتقات نون هست. الا به دعوا اشتقاق ما فیه نون من الخالی منها، مگر اینکه کسی حرف ابن جنی رو بپذیره. ابن جنی طرفدار اشتقاق کبیر بوده، در اشتقاق کبیر میگویند که زمینه مشتق از زمه هست، یعنی اونی که نون داره با اونی که نون نداره هر دو یک ماده دارن. و خوب کما ترا، اون اشتقاق کبیر هم که خب معلومه درست نیست و اون چیزایی که بله، مثلا تو اشتقاق کبیر اینا رو گفتن دیگه، میگن که بلوچ‌های ایران اصالتاً مال بلژیکند، چون این بلوچی بلژیکی بوده. یا مثلا گنجشکو که میگن اسپور، این اصلش این بوده اسا و فره، یه گناهی کرد و فرار کرد. خب این حرفا که دیگه من در آورده اینه نمیشه به حرفا اعتماد کردیم.
Oh.
نه نه نمیشه شاملون نمیشه. بله یعنی اون چاییه که نه اونجا مثلا فرسون خب بله، اما این کتاب و زمان اونا رو نمیگیره. این کتاب و زمان اینه که به یه مضمون و لق و یه مضمون و علیه باشد و تعدد افراد مدیون یکی باشد و زامن یکی دیگه باشد، این محل بحثه. بعد صاد جواهر میفرماید که و من صعوبت تحققه به نحو زمان نفس. یه اشکال دیگر حرف سنیام اینه که این در بحث زمان نفس قابل تصور نیست. زمان نفس را خواهم گفت. و ظهور قوله علیه السلام از زعی مقارم فی اختصاص الغرم بهی بل غیر ذالک مما هو فی مذهب الخصم. مواردی هست تو مذهب سنی ها که کسی که زامنه نقل ذمه نشده، هم خود مدیون زامن است و هم زامن. بعد الغزه ان عدم تصبر شغل ذمتین فصائدن به مال واحد، علاوه بر این که اصلا قابل تصور نیست دو تا ذمه یا چند تا مشغول به یه چیز باشه. شاهد من از این عبارت که خوندم همین جاست که میگه تصور نمیشود اشتغال دو تا ذمه به یه چیز. وقد بینا ان المشغول به فی تعاقب الایدی علی المغصوب ذمتون واحدتون و هو من تلف فی یده المال مثلا و انجاز له الرجوع علی کل واحد و الا فهو مناف للمقطوع به من مذهبنا. صاحب جواهر میفرماید که این از مسلمات و یقینیات که نمیشود دو تا ذمه مشغول باشه به یه چیز، دو نفر مدیون باشن، دو نفر بدهکار باشن یک چیز را. اینو میرسه، اینو میرسه. نه نه ذکر نکردم، ولی اینو من الان میرسم. میفرماد یه از مسلماتی که نمیشه دو نفر ضامن یک چیز باشن. کسی که از بانک وام میگیره هم خودش بدهکار باشه هم زامنش، این نمیشه. یا اینکه کسی که دو تا زامن میاره برای بانک، نمیشه بگیم این دو تا زامن هر دو زامنن، بانک میتونه پولشو از این بگیره یا از اون بگیره. این مسلم که نمیشود قطعی. بعد صاد جواهر میفرماید که خب حالا در بحث تعاقب عیدی چه کنیم؟ یعنی تو همین بحث مانه نفی دزدی مالی رو سرقت کرده میده به یه نفر، اونم میده به نفر بعدی، اونم میده به نفر بعدی. صاحب جواهر فرموده اینجا همه این افراد ضامنن به معنی این که مالک میتونه به هر کدام مراجعه بکنه، این جایزه، به این بگی مال منو بده یا به اون بگوین، اما به هر کدام مراجعه کرد اون مراجعه میکنه به نفر بعدی. اگه به اولی گفت پول را بده، این میره از دومی میگیره. اگه به دومی گفت بده، میره از سومی میگیره تا خسارت به اون نفر آخر بخوره که مال تو دست او تلف شده.
باز اینجا مشکل حل نشد، خسارت به طرف آخر بخوره اما همه ضامنه.
بله همه ضامنن، اما مال هم یک بدل بیشتر نداشته.
بحث ما سر بدل مال یا این که مال کی باید بده نیست، سر زمانه. ایشون میگن تصور نمیشه برای اینکه چند نفر ضامن بشن در مقابل یه نفر، در صورتی خیلی قابل تصور هم هست.
نه نه ببینید، صاحب جواهر اینجوری الان داره بحث رو مطرح میکنه که یک مال یه بدل بیشتر نداره. این چند نفر که زامنن نه یعنی که یه بدل گردن اینه یکی گردن اینه یکی گردن اینه، بلکه به معنی اینه که یجوز و رجوع الی کل واحد، نه این که اینا زامنن، یعنی که یه بدل بگردن اینه که از این بگیریم این دیگه نمیتونه از دیگری بگیره، اینجوری نیست. صاحب جواهر زمان را تبدیل کرده به جواز و رجوع. یعنی
سنت هم که گفتن برای این که زمان انتقال نیست و محدوده، همین حرف هم میزنن، یعنی یه بدل باید بدن، دو تا بدل که نباید بدن.
باشه، اهل سنت اینجوری میگن، میگن که این زامنه، یعنی یه بدل گردنشه، این زامنه یه بدل گردنشه، و از هر کدام گرفتی این نمیتونه بره از اون بعدی بگیره. چرا؟ حالا پس بخاطر اشکال آقا این رو عرض بکنم. ببینید مشکل خیلی مشکل جدیه. فرض کنید یه آدمی تشنه است، در حال مرگ. خب هر کسی آب داشته باشه واجبه که آب بهش بدهد به خاطر حفظ جانی. حالا اگر 3-4 نفر آب دارند، بر هر کدام واجبه که به این آب بده؟ آیا نفر اولی که آب رو میدهد به این که این بخوره این نمیره میتونه مراجعه کنه به بعدی، به این که خب من آب بهش دادم، حالا آب رو شما به من بده، چون بر شما واجب بود دیگه، یا اون رجوع بکنه به بعدی بگه بر شما که واجب بود، حالا من آب دادم شما آب به من بده. بله بله، همه زامنه.
همه این ها باید جواب بدهند. اگر یک نفر آب داد و در نظر این زمان به
نفر بگیره، این که شما میفرمایید بله همه اقاب میشن، ولی همه بسته باشه کفاییه. دیروز میگفتیم باشه کفایی مشکل حل نمیکنه. یک نفر داره از تشنگی میمیره، 10 نفرم آب دارن، این 10 نفر واجب است به این آب بدن، اگرم ندادن همه گناه کردند، اگر ندادن همه گناه کردند. نه بینید زامن نیستن، گناه کردن، چون واجب کفایی همین بود، واجب کفایی این بود که وجوب می آید به گردن همه. و گفتیم حرف آقای میرزای ناینی هم درست نیست که بگویید که یک وجوب به صورت مشروط، نه اینجور نیست، همه برشون واجبه، ولی سقوط تکلیف علل بدله. از این در صورتی ساقط میشه که او انجام بده، از اونم در صورتی ساقط میشه که این انجام بده. این همون بحث معصیته. بحث ما سر معصیت نیست، بحث ما سر اینه که چجوری یک چیز به ذمه چند نفر. به عنوان تکلیف، خب اینو اصلا اگر من اومدم گفتم که ذمه افراد مثل یه مکانه و یک شیعه مکان بیشتر نداره، محال است که یک چیز به ذمه چند نفر باشه. حالا اگر 100 تا روایت بگوید که همه زامنن، باید همشو توجیه کنیم دیگه، چون اصلا عقلا این قابل تصور نیست.
زمان یک عقل عرفیه، ما باید ببینیم عرف برداشتش از زمان چیه.
خیلی.
زمانی که ما تفسیر میکنیم توی عرف هیچ کاربردی نداره، بلکه این زمانی که اهل سنت تفسیر میکنن چرا تو دادگاه ها تو معاملات همه جا کاربرد داره.
بله دیگه، همه الان مشکل این بحث همینه دیگه. دادگاه های کشور خودمون الان داره همون نظر اهل سنت رو عمل میکنه، قانون هم همونه، قانون کشورم الان همونه. حالا میخواییم ببینیم که چرا، یعنی میشه یه جور تصور بکنیم و درستش کنیم یا نمیشه.
من به نظر من دلیلش هم همینه که فقهای ما تجربه حکومتداری ندارن، تجربه مدیریت جامعه ندارن، بخاطر همین اومده روی مطالب فلسفی تکیه کردن، در صورتی که این باید کاربردش تو جامعه ببینیم چه جوریه.
قانون کشور بر اساس همون نظم ثروت اقتصادیه. تو در بانک ها و در دارایی قضایی شرط خلاف
بله. بینو قانون کشور بر اساس نقل ذمه است، اما این تو قانون اومده که می تواند مالک طلب خودش را از مدیون بگیرد، اینم تو قانون هست. نه این تو فقه نیست.
اگر ضامن با اذن مدیون هم ضمانت کرده باشه، خب پس از بعدا میتونه مراجعه کنه به خود ضامن.
بین قانون اینه میگه، قانون میگوید که نقل ذمه است، یعنی این که مالک میتونه دین خودش را بره از ضامن بگیره. اگر ملاک فقه باشه، فقه میگوید که اصلا دیگه مدیون مدیون نیست، بری و ذمه شد. همین که ضامن رو آوردی تو بانک دیگه شما بدهکار نیستی. فقه اینو میگه، قانونم اینو میگوید، اما این رو هم اضافه میکنه، میگه و میتواند مالک حق خود را از مدیون بگیرد. این خلاف شرعه. اینو میخوایم بگیم چجوری میشه؟
این که قانون همون مدین را مدین میتونه در صورت عدم پرداخت این ضامن میگیرد.
همین اگر که شرع ملاک مدیون که دیگه مدیون نیست، برای ذمه شد. چون اگه نقل ذمه است که بری و ذمه است،
نقل ذمه نمیشه.
دو همین خود شرع اینه، تو شرع اینه،
شرع شده میشه خلاف نقل ذمه توافق کرده. یعنی نقل ذمه مقتضای ذات عرض زمان نیست، این نشه بر خلافش
برم. اون به این معناست که اگر بانک برود سراغ ضامن، که خب کار درستی طبق شرعه، اگر بیاید سراغ مدیون باید بگویید یک انتقال قهری ذمه دوباره از ضامن به مدیون. اینجوری باید بگویید، در حالی که با خود گرفتن مال مگه میشه انتقال قهری؟ خلاص این
بله
نه این خب اینو میخواستم آخر بار بگم، ولی چون دومی یا سومی اشکال تو همین موضوع این همینجا بگم. یکی از مراجع الان فتواش اینه، ایشون میفرماید که در باب زمان وقتی که دوتا ضامن میارند، این دوتا به نحو استقلالی ضامن نیستند. اگر که دوتا ضامن آوردن برای بانک، 50% مال به عهده این ضامنه، 50% به عهده اون ضامنه. یعنی علا نحو اشتراک اشاعه، نه علاوه، نحو استقلال. معنای فرمایش این بزرگوار اینه که مدیون و ضامن مشترکاً زمان دارن علا نحو الاشاعه، یعنی 50% میشه از این مدیون بگیری نه بیشتر، 50% میشه از ضامن بگیریم نه بیشتر. اگرم 3 تا ضامن آوردیم هر کدام 1/3 ضامنن، اگه 4 تا ضامن آوردیم هر کدام 1/4 ضامنن.
کسی بر این اساس بنیرزه مالت نکنه. من الان یه جایی میخوام وام بگیرم، میگم ما
چقدر بیا ضامن
من بشه، راحت
میشه ضامن میشه. خب الان فتوای یکی از مرجع همینه، شاهدم اولا داره این حرف رو. شاهدش اینه که شاهد حرف این آقا اینه که اگر در یک معامله ای یک حق الخیار بود، مثل مانحنوفی که در باب زمان یه حق رجوع داری، اگر که ذوالحق من له الخیار اگر مرد این حق خیار ارث میرسه به ورثش، اما حالا که ارث میرسه به ورثه، هر کدام از ورثه کل بیع را فسخ میکنند یا در سهم خودشون؟ غالبا اینجوری میگن، میگویند که این حق قابل تقسیم نیست، اگر کل ورثه توافق کردن میشه معامله رو فسخ کرد، اگر که کلشون توافق نکردن قابل فسخ نیست. این نظر معروف و مشهور، ولی نظر شاذی هم اینجوری هست، هر کدام از ورثه اون مقدار مال که به او ارث میرسد در سهم خودش میتونه فسخ بکنه. البته بایم خیار تبعوض صدقه پیدا میکنه، در حال اون حرف دیگریست. پس الان در اینجا حق خیار که ارث میرسه به ورثه قابل تقسیم و به نحو اشاعیست. این یه مثال. مثال دیگر اینه که اگر مثلا فرض کنید یک کسی رو کشتن، خب ورثه مقتول حق قصاص دارند. اینجا که ورثه مقتول حق قصاص دارند، اینجا یه مرتبه همه توافق میکنند و قاتل را میکشند که خب مشکل نیست. اما اگر اختلاف شد، یکی گفت میخواییم قاتل را بکشیم، یکی گفت میخواییم دیه بگیریم، اینجا میشه بگوید اون کسی که میگوید حق قصاص داریم و میخواییم بکشیمش، این فقط در سهم خودش حق داره نه بیشتر. اگر که این خواست او را بکشه، چون کشتن تبعوض بردار نیست، میگیم میتونه بکشدش، اما باید بقیه سهم دیگران رو به اون مقتول بپردازه، به اون قاتلی که میخواد بکشدش باید. مثلا فرض اگه دو تا بچه بودن، این باید قاتل رو بکشه اما نصف پول خونش رو هم بهش بده دیگه. آره اونجا هم همینطوره. نه اونجا هم همینطوره. اگر فرض کنید دو تا آدم یه نفر رو کشتند، اینجا شما میتونید اون دو تا رو بکشید، میتونید هم یکیشون رو بکشید، اما اگر یکی رو کشتید با یه نصف پول خونشو بدید، اون یکی رو کشتید نصفشو. اینها رو میشه شاهد آورد برای حرف این بزرگواری که این حرف رو زده. ولیکن خب اشکالش اینه که، اشکال حرف این آقا اینه که این خلاف اجماع بود. اجماع فقه شیعه میگوید که زمان عبارت است از نقل ذمه. اجماع فقه شیعه میگوید که هر کدام از مدیون یا ضامن، ضامن کل مال بود. اگه از مدیون میخواید بگیرید کل مال را باید بگیرید، اگر از ضامن خواستید بگیرید کل مال را. این که بگوییم از مدیون بیش از نصف نمیشه گرفت، از ضامن هم بیش از نصف نمیشه گرفت، این خلاف این اجماعه. اتفاقا سنیان این حرف را نزده اند، یعنی در واقع حرف این بزرگوار خلاف اجماع مسلمان هاست. یعنی سنی ها هم اینو قبول ندارن. سنی هم که میگوین ذمه ذمه به ذمه، ولی اونها هم میگوین هر کدام از مدیون یا ضامن یا ضامن ها ضامن کل مالند. بنابراین این فرمایش این بزرگوار رو نمیشه پذیرفت که بگوییم به نحو اشاعه یا به نحو عدم استقلال هر کسی ضامن هست اما لا مستقلا، یعنی بعض بدن رو باید بده. نه اون موقعی هم که دو نفر ضامن میشوند، هر کدام ضامن میشود کل را، نه اینکه هر کدام ضامن میشود بعض را نصف را. بله. نه نمیشه، اصل زمان تقسیم نمیشه، تو عرفم همین جوره. الانم بانک اگر هر کدام از اون زامن ها رو گرفت میگه کل مال رو میخوام، نمیگه بعضیش از این میگیرم بعضیش از کسی دیگه. هر دور احضار میکنه، از هر کدام تونست کل رو میگیره، کل رو میگیره. پس زمانه تقسیم نشد، پس زمانه تقسیم نشده، نه مالم تقسیم نشد، چون میاد اگر از این گرفت کلش رو میگیره، اگر از اون گرفت کلش رو میگیره. بعضی ها اومدن یه احتمال اینجوری ذکر کردن، بعضی ها گفتن که در باب زمان ما فرق میگذاریم بین بدل و رجوع. اون چیزی که بدل مال واحده، هر کدام از ضامنها بدل به عهدشون هست، اما یک بدل کلی، نه یک بدل عینی. یعنی کل این زامن ها مشغول و زمان به یک بدل، اما کل زامن ها هر کدام یه حق رجوع بهشون وجود دارد. بنابراین مال واحد بدل واحد داره. به قول این بزرگوار، یک قران، یه دونه یک ریالی، یه دونه یه تومنی، بدلش هم یک تومنه، نه چند تا یه تومن. قران واحد بدلش هم واحده، اما این واحد کلیه، کلیه به ذمه همه این چهار پنج نفره. اونی که هر کدام مستقلن دارند جواز و رجوع الیه، و جواز و رجوع الیه حکم تکلیفیست. این فرمایش یکی از بزرگواران. جواب این حرف اینه که خب اگر که یک بدل کلی به عهده همه زامن ها باشه، لازم میاد که مالک از هر کسی بدل را گرفت، او حق رجوع به لاحق و بعدی را نداشته باشه، در حالی که اینم خلاف قاعده است. قاعده این رو اقتضا میکنه که مالک از هر کسی مال رو گرفت، او بتواند رجوع کنه به نفر بعدی. تو اون مثال آب که عرض کردم که اون کسی که داره میمیره، شما که آب دارید با یه آب بش بدید، حق رجوع به دیگرانم ندارید، نمیتونید برید به دیگری بگید که اگه من آب نمیدادم که بر شما واجب بود بدید، حالا من دادم شما آب رو به من بده. اما در ما نحن فیه نه، اینجوریه که هر کسی بدل رو داد باید بتونه بره از بعدی بگیره، اونم از بعدی بگیره تا نفر آخری. بخواهم چه تفاوتی بین اینا هست که در ما نحن فیه میگویند شما بدل دادید، اما بدل رو میتونی از بعدی بگیرید. باشه، با این تصویرش بکنید، اونجا یک دین است به عهده همه، اینجا یه دین به عهده همه. خب میدن ببینید شما مگن که اگر شما این حرف رو میپذیرید اشکال نداردم، بگویید که همین که من یک بدل به مالک دادم، همین این دادن یک معامله قهریه. این مورد شما هم جورا بگیم که همین که من بدل رو دادم به مالک یه معامله شد که من میشم طلبکار از نفر بعدی. وقتی که از این میگیرم دوباره یه معامله یه قهری میشه که این بدهکار میشه، طلبکار میشه از نفر بعدی. اینم میگویند که انتقال قهری، این انتقال قهری هم دلیل میخواد، در حالی که اینم قابل تصور نیست. حالا تا اینجا نشد انشاءالله بعد یه راه حلی ذکر خواهیم کرد. فردا هم که روز شهادت تعطیل باشه.